اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. به تبعیت از سیره اعلام از محققین و علمای ماضین، ابتدای بحث را متبرک و متیمن می‌کنیم به روایتی از روایات معصومین علیهم السلام. در روایتی از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده است که اون حضرت فرمودن ایها الناس اعلموا ان کمال الدین بلغ العلم والعمل به. ای مردم بدانید که کمال دین، طلب علم و البته عمل به اون علم است. الا و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. آگاه باشید و بدانید که طلب علم لازم تر است بر شما از طلب مال. ان المال مقسوم مضمون لکم. مال هر چه تهیه کنید لا محاله تقسیم میشه، خرج میشه، در موارد متعدد ضایع میشه، دست شما باقی نمیمونه. قد قسمه عادل بینکم، یه عادلی به هر حال بین شما تقسیمش میکنه. و ضمنه ولی علم مخزون عند اهله، اما علم نزد اهلش همیشه پایدار. و قد امرتم به طلبه من اهله، البته من میگم علم را بیاموزید، اما نه از هر کس، از اهلش. فطلبو، علم را طلب کنید از اهل علم. علم آموزی به خصوص علم فقه، یک سری مقدماتی نیاز دارد که اگر اون مقدمات فراهم نشود عمرمون رو تباه کردیم و مثمر ثمر نشد. و شاید یکی از مهمترین ادله‌ای که امروز می‌بینیم دروس، اون بازدهی که در گذشته وجود داشت کمتر دارد. دلیلش و عمده‌ترین دلیلش این باشد که اون لوازم رعایت نشد. مثل علم فقه و عموماً معارف اهل بیت علومی هستن که به صرف شرکت در درس، شنیدن و نوشتن حاصل نمیشه، بلکه اینها علومی هستن که اولاً مجاهدت میخواد. این علوم علومی هستند که سختی از اونها قابل انفکاک نیست، مشکلات از اونها اصلا قابل انفکاک نیست. لذا باید به تمام معنا انسان مجاهدت کند، سختی رو ببیند، تحمل کند. و از این رو میبینیم اکثر روایاتی که سفارش به علم می کند در کنارش سفارش به حلم میکنم. از امام صادق معاویه ابن وهب نقل میکنه که فرمود اطلب العلم و تزینوا معه بالحلم، برید علم رو طلب کنید، اما طلب علم رو مزین به حلم و وقار شد، زود از کوره در نرید. علوم اهل بیت، معارف اهل بیت، علوم قرآنی نیاز به سختی و بردباری داره. اگر حلم داشتید موفق میشید، ملا میشید، میدرخشید. و دومین لازم از لوازم و یکی دیگر از لوازم تقوای الهیست، کارمون رو برای خدا انجام بدیم. این درس و بحثا رو اگر برای غیر خدا بریم شک نکنیم در این که ضایع خواهد شد، عمرمون تباه خواهد شد، از اون درس هم نتیجه اونچنانی نخواهیم. اما اگر از خانه که میخوایم خارج بشیم با وضوع به نیت این که رفتن به سمت علم و طلب علم استحباب نفسی داره، مستحب نفسی، حرکت کنیم قربتاً الالله، در اون درس شرکت کنیم، حرفا رو گوش کنیم و ضبط کنیم و بنویسیم و روی اونها کار کنیم و مجاهده کنیم. امکان نداره فرق عالم نشه، امکان نداره مسمر سمر نشه، غیر ممکن. لذا اگر احیاناً میبینیم مقداری کم سمر شده ایم، برگردیم به این که لوازم رو رعایت نکردیم. اگر لوازم رو رعایت میکردیم لا شک ولا ریب در این که مسمر سمر هم میشد. لذا سعی بکنیم که امسالمون رو که خداوند تا اینجا این توفیق رو به ما داد که حیات پیدا کنیم، تا اینجا خداوند این توفیق رو به ما داد که در بین همه مشاغلی که در جامعه وجود دارد مشغول به مشغله شویم که باید به عنوان شاگرد مکتب امام صادق شناخته بشیم. اینا همه تشکر داره، شکر لله داره. تا اینجا که خداوند متعال این عنایت رو فرمودن و حیات رو به ما دادن، امسالمون جزء یکی از بهترین سالهامون بکنیم، جزء یکی از مهمترین سالهامون بکنیم، مثمر ثمرترین سالهامون بکنیم، که میتونیم، قطعا میتونیم. بارها من عرض کردم اون زمانی که صاحب جواهر چهل خورده جلد فقه نوشت، امکاناتی که در اختیار داشت به نسبت الان 10% به نسبت 100% کتاب نداشت. مرحوم صاحب جواهر کتاب نداشت، مرز میگرفت کتاب ها رو، وقتشون هزینه میکرد. حالا عرض خواهم کرد یا همین الان بگم چون به مناسبت در زیل بحث یه قولی از اقوال هست، حالا اگر برسیم اشاره میکنم. مرحوم صاحب جواهر دارد که الان در بحث خود ما انشاءالله حالا ورود خواهیم کرد، که اگر کسی نظری بکند و نظرش مزاحم با حج بشه و بعد از انجام نظر استطاعت به سراغش بیاد، آیا باید به منظور عمل کند و وفا به نظر کند یا باید حج رو مقدم کند؟ بحث انشاءالله ورودی ما در مسئله 26 و 29 همین است. مرحوم صاحب جواهر جالبه، مرحوم محقق نارینی نقل می فرماین در تقریراتشون نوشته شده، مرحوم آقای ناینی رضوان الله تعالی علیه که از مفاخر این حوزه بودن، نقل می فرماید که صاحب جواهر هر سال که می رسید نظم که من روز عرفه را به زیارت آقا عبدالله حسین برم. دلیل نظرش چی بود؟ دلیل نظرش این بود که میگفت اگر من نظر بکنم عمل به این منظور و وفا به این نظر مقدم بر حج است، و اگر استطاعتم به سراغم بیاد دیگه حج برگردن من نیست و الان واجب نیست و مجبور نمیشم نوشتن جواهر رو کنار بگذارم، یک ماه، دو ماه، سه ماه برم برای انجام اعمال. ببینید هر سال نذر میکرد برای این که با عمل به این نذر یک روز میره روز عرفه زیارت آقا ابو عبدالله، برمیگرده میاد و با این کارش جلو رفتن به حج رو که دو سه ماه وقت صاحب جواهر رو اون زمان به خصوص میگیره. برای چی؟ به قصد این که بتواند جواهر رو تکمیل کنه. عبارتش اینه، میگه که نقل عن الشیخ صاحب الجواهر انه کان عند اشتغاله بکتابت الجواهر، اون زمانی که داشت جواهر رو می نوشت، کان ینظر زیارت الحسین لیلة العرفة، هر سال زیارت امام حسین در روز عرفه رو نظر می کرد، حتی لا یجب علیه الحج، تا حج بر او واجب نشود، لو حصلت له الاستطاعه فی الاسلام. اینجا لو حصلت له چی؟ استطاعه. چی بودن؟ کی بودن؟ میگه هر سال نظم میکرد که من بروم زیارت آقا عبدالله در روز عرفه تا اگر استطاعت به سراغم آمد مجبور نشم که به حج بروم چند ماه از نوشتن جواهرم چکار میکنه باور بکنه. اینو بودن دیگه، اینطور بودن. خب جواهر نوشتن، جواهری که هنوز جواهره و جواهر هم باقی خواهد ماند. اما الان چی؟ بندک بهانه افراد با وجود امکانات بسیار وسیع برای درس و بحث، خب درس نریم، بحث نریم، کار نکنیم، زحمت نکشیم، این خیلی بده. نه، سالمون انشاءالله این سالمون رو سال کنیم که حس کنیم در این درس و بحثی که شرکت می کنیم یک درس و بحث مثمر ثمره انشاءالله. بنام اینه که امسال به دلیل اینکه روزهای چهارشنبه آقایون اصرار داشتند و تقاضا بود که در مدرسه ختام الاوصیا که همین دفتر آقای شبیری همین پشت، روزهای چهارشنبه 10 تا 12، حالا 10 تا 12 میشه، خارج قواعد رو داشته باشیم برای مجموعه شون که گفتیم اگه کسی هم از بیرون خواستن شرکت کنن مانعی نخواهد بود. لذا بحث خارج قواعد رو ما یه 10 دقیقه سال قبل میگفتیم، اونجا انشالله میگیم که مثمر ثمرتره تا اینکه 10 دقیقه به 10 دقیقه پارسال میگفتیم، یه مقداری اونطور که باید شاید نمیشد بحث رو جمع کرد. و در امسال اگه توفیقی باشه انشالله ادامه بحث حج و روزهای چهارشنبه رو به بحث رجال انشالله اختصاص بدیم. اگر آقایون موافق هستن که ما روزهای چهارشنبه رو اساساً، حالا نهایت اگر در روز سه‌شنبه مقداری از بحث حجمون مثلا یه وقتی باقیمون نیاز به تتمه داشت در روز چهارشنبه مطرح بشه، اما اصل مبحث روز چهارشنبه رو در حقیقت بحث رجال رو داشته باشیم به نام همون التوثیقات العامه و الاصول الرجالیه، انشاءالله بناس کتابی بشه و اگر آقایون کار کنه روش و ترتیب داده بشه کسی مرتب منظم به عربی بنویسن که خیلی عالی‌تر، به فارسی بنویسن تنظیم بشه، انشاءالله من بنا دارم که چاپ بشه. حدود خب 11 توثیق عام داریم، متأسفانه خیلی از طلبه‌های ما نسبت به مباحث توثیقات عام اصلا بیگانه محضن، نسبت به اصول رجالیه و اعتبار این اصول بیگانه محضن. انشاءالله بنامون امید خدا بر این میگذاریم که روزهای چهارشنبه رو، حالا اگر تتمه بحث از روز سه‌شنبه باقیمون مطرح میکنیم، ولی بحث رو اساسا در روز چهارشنبه ببریم روی بحث توثیقات عامه و اصول رجالیه که انشاءالله مباحث رجالی ده و ربع اونجا بناست تا 11:11 باز مثلا تا 11:45، یعنی 2 تا جلسه سر هم هر خارج قواعد انشاءالله. آره حالا اونا اگر مثلا احیانا ده بحث داشته 11 و مثلا چیزش میشه اونش حال نوار بگیرید، این امکان داره. این مثلا خب برای شروع به هر حال شایسته است که بحث ان شاء الله مطرح کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، در ادامه بحث حج که در باب مربوط به استطاعت بحث می شد، رسیدیم به مسئله 29 که حضرت امام در تحریر اینطور می فرمایند: لو نظر قبل حصول الاستطاعت زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام مثلا فی کل عرفت فاستطاع یجب علیه الحج بلا اشکال و کذا الحال لو نظر او عاهد مثلا بما یضاد الحج ولو زاحم الحج ولو زاحم الحج واجب او استلزمه او استلزمه فعل حرام يلاحظ الاهم عند الشرع الاقدس. بحث و سخن در این مسئله راجع به حکم کسی است که نظر می کند یک عمل راجحی را انجام بده، مثل زیارت حسین ابن علی علیه السلام در روز عرفه. و بعد از نظر در همون سال برای حج مستطیع می شود. آیا بر این شخص وفاء به نظر واجب است دون الحج؟ و یا این که حج بر او واجب است و نظر اساسا واجب نمی شود بلکه منحل می شود، لذا قضاء منظور هم بر او در آینده نیست؟ و یا این که حج بر او واجب می شود و باید بر وفاء به نظر مقدم شود، با این وجود نظر او منحل نمی شود و بلکه می تواند به سال بعد بیندازد و آن را قضا نماید؟ خب حالا اون در صورتی که کل عرفت این که در متن تحریر آمده باشه، اما در صورتی که عرفه امسال باشه نه دیگه مشکلی نه، اینو نمیکنه. عرفه امسال بوده، نظر میکند که امسال آقا من میخوام برم عرفه زیارت امام حسین، اتفاقا قبل از ایام عرفه و قبل از چند ماه به حج مستطیع میشه، استطاعت به سراغش میاد. در اینجا آیا این عرفه رو منحل میشه کلن اساسا؟ یعنی در واقع وجوب حج مانع میشه؟ لذا باعث انحلال اصلا این میشه. حالا عرض خواهیم کرد چرا، به دلیل این که میگن آقا مثلا آقا رجحانش از دست داده دیگه، با وجود این که واجب فعلی وجود دارد، وجوب حج وجود داره، یا نه منحل نمیشه چون باب تزاحم اهم و مهمه، نهایتا فعلیت حال حاضر وجوب نظر و ایفا به نظر را برمیدارد اما قضایش بر نمیدارد. حالا این انشالله مفصل بحث خواهیم کرد، یعنی هر یک از این شقوق رو تحلیلی انشالله مورد بحث جدی قرار خواهیم داد. انشالله خسته نمیشید. حالا احتمالش رو میدونه. نه خب احتمالش هم که میداده کفایت میکرده، بخاطر این سلام علیکم جلو احتمال رو مقاصده بگیره با این دقیقا برمودی؟ همون احتمال هم کفایت میکرده. خب ببینید بحث تقریبا روشنه، بحث مهمی هم هست، ما انشاءالله یه خورده مفصلتر از دیگران بحث خواهیم کرد چون نکات بسیار دقیق علمی در این بحث خوابیده است، خیلی ذرائب جدی در این بحث وجود داره. شاید شما اگر به تقریرات معتمد آقای خویی مراجعه کنید دو سه صفحه بیشتر بحث در این خصوص الان انجام نگرفته چون نظر خودشون رو مطرح کردن، اما ما انشاءالله نظر داریم که هر سه نظریه‌ای رو که در این باب مطرح هست تحلیلی تحقیقی مورد دقت جدی قرار بدیم و انشاءالله حاکمی بشویم بین این اقوال و این انظار. عرض میکنیم در مسئله سه نظریه وجود دارد. نظریه اول نظریه است که از صاحب جواهر حکایت شده است و عرض کردم در ابتدای سخن این حکایت توسط محقق نائینی در ذیل کتاب الصلات تقریرات کتاب الصلاتشون آمده است، علاوه بر صاحب جواهر سید در عروه هم تصریح به این نظریه می کند. این نظریه عبارت است از این که وفاء بن نظر بر این شخص واجب است و اداء حج بر او واجب نمی شود، لذا حج بر او مستقر نیست و چنانچه استطاعت او تا سال بعد باقی مون حج در سال بعد بر او واجب می شود. علاوه بر مرحوم سید در کتاب عروه، سید اصفهان اسد ابوالحسن، سید حکیم در مستمسک، همین نظریه سید را مورد تأیید قرار داد. اسد ابوالحسن اصفهانی در تعلیقه اوربستگی ایشون تعلیقه اوربسته. پس نظریه اول این شد نه، اون چه برد او واجب است وفاء به نظر است، یقدمو الله وفاء به نظر علی الحج، حج هم واجب نمی شود، نه اینکه حج بر او واجب شده تزاحم آمده یکی رو میگذاره کنار بعد نتیجهش استقرار، نه اصلا حج واجب نمی شود با توجه به اینکه نظر آمده حج واجب نمی شود. حالا عرض خواهیم کرد اینم یک دلیل علمی خیلی ظریفی داره که برمیگرده به مباحثی که در بحث استطاعت داشتیم که مراد از استطاعتی که مطرح است استطاعت شرعی است یا استطاعت عرفی است، که استطاعت شرعی اگر باشه قاعدتا هر واجب دیگه ای در کنار حج بیاد یه استطاعت چکار کنه زائلش بکنه. حالا انشاءالله عرض خواهم کرد. پس نظریه اول انشاءالله. نظریه دوم این است که در اینجا اداء حج واجب است و نظر با حصول این استطاعت از اساس منحل می شود، لذا قضاء این منظور بر او واجب نیست. این نظریه را ابتدا محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه اختیار کردم. عبارت ایشون این است، می‌فرماید الرجحان و حال النظر لا اثر له فی بقائه بل لو فرض انه کان حال النظر مرجوحا ولكن حال العمل کان راجحن لکان نظره صحیحن بلا اشکال. میگه یک نظر زمانی صحت دارد که هنگام عمل به منظور اون منظور چی باشه؟ رجحانش ثابت باشد. اما اگر الان رجحان داشت، اما وقتی میخوام عمل بهش بکنیم رجحان ندارد، اصلا نظر منحل میشه. عکس قضیه هم باشه، واسه الان رجحان نداره عمل، ولی وقتی میخواد عمل بهش بشه رجحان پیدا میکنه. میگن آقای صحیحه ملاک رجحان عمل منظور که شرط صحت نظر است، رجحان حین العمل است. بعد میفرمایند فلا محیص عن القول بانحلال نظره به مجرد تروب الاستطاعه. لذا چاره ای نیست که بگوییم این نظر به مجرد عارض شدن استطاعت منحل میشه، یعنی استطاعت که می آید مرجوحیت این منظور را به همراه خواهد داشت، مرجوح میشه نسبت به حج. بر این اساس اون چه بر او واجب است چیه؟ اداء حج است. ولی نظر چه می شود؟ انحلال پیدا می کنه. علاوه بر محقق نوعینی، سید بروجردی در تعلیقه باز کرد و همینطور سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در معتمد این نظریه را اختیار کردن و معتقد به وجوب حج به علاوه انحلال نظر نه آی ناینی در بحث حج خودشون کتاب الحج داره. بله در شاید هم در اوربان تعلیق اوربان آمده باشه از آیه ناینی، الان ذهنم نیست. در کتاب صلات نه، در بحث چیز مطرح میکنه، در بحث حج این عبارت ایشون الان داری همین که الان الرجحان و حال النصر تو کتاب صلات مطرح شده در موزه ها. درسته درسته، نه الان یادم آمد، صحیح، در همون زیل بحث صاحب جواهر اتفاقا مطرح میکنه، در همون زیل بحث صاحب جواهر مطرح میکنه که میگه صاحب جواهر گویا معتقد به این بوده است که در این فرض نظر مقدم بر حج است. بعد تحلیل میکنه، نقد میکنه این بیان رو در همون جا در ادامه مطلب، میگه نه تحقیق اینه که اون چه واجب حج جهتش این است که وقتی استطاعت بیاد منظور مرجوح میشه، رجحانش از دست میدهم. تحلیلشون اینه، حالا در بحث نظر اینو باید مورد بررسی بایشون قرار بدیم، که یعنی میگن آر رجحان عمل اعتبارش در حین عمله. اصلا کلا خطاب دلیلش هم اینه که خطابت شارع رو متوجه به حین العمل میدانن. اگر فرمودید میگن در قبلش تهیعیه، اما حین العمله که این خطاب بوجی به فرد تعجب پیدا میکنه. اگر حین العمل بود پس متعلق خطاب هم همون جا باید شرایطش درش باشه، نه در قبل از. خب حالا بعد این انشاءالله بحث خواهیم کرد، این انشاءالله بررسی خواهیم کرد، به نظر این شد که برسیم این بحث رو تحلیل میکنیم تبیین خواهیم کرد که ببینیم آیا این نظر اصلا میتونه اون مبنایی رو که داره درست باشه یا اون مبنا خودی زیر سوال. حالا فعلا اجمالا اقوال رو بگیم. این شد قوله چندم آقا؟ قول دوم. قول سوم هم بگیم که بحث دستمون بیاد دیگه. و انشاءالله قول سوم آن است که میفرمایند حج بر این شخص واجب است با وجود این که نظر منحل نمیشه، بلکه قضاء این منظور در آینده بر این شخص واجب میشه. این نظریه را نخستین بار قاصد علی بهبهانی محقق بهبهانی مطرح فرمودند. در کتاب الفوائد العلیه از مرحوم آصد علی بهبهان، بسیار کتاب زیبا و عالیه. در اونجا ایشون مطلب میفرمایند که نخیر حج بر او واجبه، نظرم منحل نمیشه، نظر جای خودش باقی است. الفوائد العلیه آصد علی بهبهانی. و همینطور از فرمایشات قاصد محمود شاهرودی بزرگ در ذیل کتاب الحجشون این نظریه استفاده می شود، چون ایشون می فرماید حج مقدم است، ولی نه به خاطر این که استطاعت مانع از تعلق نذر به متعلقش می شود، به دلیل این که متعلق مرجور شده است، کما افاد المحققون، نه، بلکه به خاطر اهم بودن حج به عنوان یک واجب از وفاء به نذر به عنوان یک واجب دیگر. چون وقتی ما مراجعه می کنیم به روایات باب حج، توعیداتی که نسبت به ترک حج داده شده است ثابت می کند که حج اهم از هر واجب دیگر می باشد، و به تعبیری دو واجب، احد هما اداء الحج و ثانی هما الوفاء بالنذر، تزاحم میکنن، این در تزاحم تغییر به صورت بگیرد و حج اختیار میشود، یعنی اهم باید تغییر بشود، تغییر عملی، اهم که حج است اختیار میشود، اما حج، اما وفا به نه چی میشه؟ وجوبش از دست نمیدهد، بلکه در جای خودش باید چی بشود؟ انجام بگیرد، قضا بشود. یعنی این سه تا نظر. اما فرمایش حضرت امام در متن تحریر نسبت به یک قسمت از بحث واضح و روشن است، اما نسبت به یک قسمت دیگر از بحث نامعلوم است. نسبت به این که حج در اینجا بر این شخص واجب است، کلام حضرت امام صراحت در آن دارد، یجب علیه الحج بلا اشکال. اما نسبت به این که آیا نذر منحل می شود یا نذر منحل نمی شود، کلام ایشون متأسفانه مبهم، به خلاف فرمایش آقای خویی که ون حلا نظر داره. خیلی سر ما یکی از کارهایی که پارسال سالهایی گذاشتم عرض کردم سعی میکنیم انشاءالله در بحث حج اعمال کنیم، در حقیقت نوعی حاکمیت و قضاوت بین کلام آقای خویی و حضرت امام، یعنی سبک سنگینی کردن. گاه میبینیم فرمایش حضرت امام خیلی از متانت زیبایی برخورداره که در فرمایش آقای خویی نیست، سال قبل متذکر میشدیم. گاه به عکس قضیه میبینیم یک سری ذرایبی در بیان آقای خویی دیده میشود که در کلام امام دیده نیست. این خودش کمک میکنه به اینکه قوه استعداد اشخاص رو و قوه و استعداد اشخاص رو واقعا به فعلیت برسونه. این سه تا نظریه که در این خصوص مطرح شده، یعنی موجود داره و با تحقیق این نظریات به دست میاد، و انشاءالله ورود به تحقیق در این مطلب خواهیم کرد با مقدماتی که انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهم کرد. والحمدلله. الان ببینیم، به تأمل کنیم، سب کنیم ببینیم میشه از بیانشون یه چیزی در آورد آره یا نمیشه. والحمدلله رب العالمین.